نگاهی عرفانی دارد به داستان عاشورا.
بله.
از این حیث که چون معمولا عرفها توجهی به احادیث قدسی دارند، مثل جمله و اون حدیث بسیار معروفی که کنتو کنزا مخبیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف، من گنجی پنهان بودم دوست داشتم که شناخته شوم و جهان را آفریدم تا مرا بشناسند. چون در قرآن هم هست که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این عبادت که امام صادق علیه السلام میفرماد ای لیعرفون، یعنی مرا بشناسند. و اون حدیث زیبای دیگری که مبنای کار جناب عمان سامانی و بسیاری از شعرهای دیگر هم هست، شعرهایی که راجع به عشق و عرفان سخن گفتند و جملاتی را بیان داشتند، این جمله بسیار معروف، این حدیث زیبای قدسی که من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلیدیتو و من علیدیتو فاندیتو، یعنی هر کس مرا طلب کنه پیدام میکنه، پیدام کرد میشناسدم، شناختم دوستارم میشه، دوستارم شد عاشقم میشه، عاشقم شد عاشقش میشم، عاشق شدم او را میکشم. خیلی دیباست که جناب حافظ هم میگوید در زلف چون کمندش ای دل ما پیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. میفرماد هر که عاشق من شد او را میکشم.
بله.
وقتی او را کشتم باید دیه بدم، وقتی دیه او بر من واجب شد خودم را به او میدهم، میشود اتحاد عاشق و معشوق. از این سناب عمان وقتی تصویرگری میکند داستان عاشورا را به عنوان یک واقعیت و طراحی زیبای خداوند متعال که میخواهد اشقیا را از سعدا تفکیک بکنه، چه انسانهایی سعیدند و چه کسانی شقیند. چون در قرآن میفرماد همه آدمها بعد از مردن همین هم شقی و سعید دو گروه میشن، دو گروه بیشتر باقی نمیماند، یا شقی یا سعید. بعد خداوند آمد و ندا داد به انسانها که انسانها کدام شما مایل هستید که جام شراب سعادت را سر بکشید؟ همچون می خوشگوار و صاف نیست ترک این می گفتن از انصاف نیست، حبذا از این می که هر کس مست اوست خلقت اشیا مقام پست اوست، هر که این می خورد جهل از کف بهشت گام اول پای کوبد در بهشت. بعد جمله ذرات از جا خواستند ساغر می راز ساقی خواستند، همه موجودات آمدن هر کدوم به سهم خودشون زدین شراب عشق الهی نوشیدند تا اینکه نوبت به امام حسین علیه السلام رسید. و ببینید چقدر زیبا بیان می کند، زینت افزای بساط نشأتین سرور و برخیر مخموران حسین، گفت آن کس را که میجویی منم، بادخاری را که میگویی منم، شرطهایش را یکایک گوش کرد ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از شراب خوشگوار دیگر اگر هست یک ساغر بیار. امام حسین علیه السلام اون نهایت جام شراب عشق الهی را خورد و شد نمود و نمونه و مظهر عاشقان درگاه حق. بعد از اون البته خداوند خطاب میکنه به گروهی که از این شراب عشق نخورده اند.
بله.
که بان برزد فرقی ناکام را بی نصیبان نخستین جام را، تیز جام اولین تان اجتناب، جام دیگر هم هست ما را پر شراب، ظلم میریزد از این لبریز جام، ساقی از جام شقاوت کرده نام، مستی آن عشرت و عیش و سرور، نشعه آن نخوت و ناز و غرور، هر دو میلیکن مخالف در خواست، هر یکی را نشعی ممتاز و خاص، آن یکی مشحون ز تسلیم و رضا، این یکی مملوک ز آسیب و قضا، کیست کوز این جام گردد جو انوش، پند ساقی را کشد چون در بگوش. به کی بلند شدن دوباره از قابیل و نمرود و شداد و اینا همه رو بیان میکنه جناب عمان در گنجینة الاسرار.
بله.
که اینا یکی یکی بلند شدن از این جام شراب شقاوت نوشیدن تا بالاخره نوبت رسید به شمر، چون که سزهای ساقی شد تمام مظهری برخواست از جا شمر نام.
بله.
گفت هان در احتیاط باده باش، جام را آمد حریف آماده باش، این شقاوت را ز سرداران منم، دوزخت را از خریداران منم، با حسینت هم ترازوی کنم، در هلاکش سخت بازوی کنم. خلاصه تا آخر که بیش از 800 بیت در این گنجونه بله. اسرار هست، تماما تصویر حماسی عاشورا و تفکیک فرهنگ حق از فرهنگ باطل.
بله متشکرم از شما.
مستقیم از دیگر سرود هست.
بله دوست داشتم که بیشتر اشعار عمان رو که به زیبایی هم میخوندید همچنان گوش میدادیم و در واقع ابیات بیشتری میخوندید، منتها فرصت به پایان رسیده. خیلی ممنونم از حضورتون جناب آقای دکتر احمد رضا بسیج.
استفاده کردیم آقای دکتر بسیج، سپاسگزارم و خداحافظ.
کیستین
پنهان مرا در جان و تن، کیستین پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن،
که از زبان من همی گوید سخن.
این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. رادیو فرهنگ با همکاری دانشگاه شهر کرد برگزار میکند. همایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، سامان.
بنگرید صاحب آواز.
درود بر شما اهالی سرزمین من، که این روزها لحظه هایتان مزین است به نام حسین.
کیست که مرا یاری کند؟
هفتاد و دو قطره. قطره سوم. سیاهی نزدیکتر می شود، گویی نخلستان است، اما نه، نخلستان که نیزه و شمشیر ندارد. آری، این سپاه یزید است که برای مقابله با تو آمده است. به پناهگاهی در زو هست هم کاروانت را راهی می‌کنی و همراهشان منتظر می‌مانی که ببینی سرنوشت برایت چه رقم زده است. چه خوب که از مکه خارج شدی، و الا در همان حرم امن الهی باید با اینها دست و پنجه می فشردی و یا در مقابل مسجد الحرام خونت را جاری می کردند.
کاروان آسمون پا میذاره روی زمین، کاروان آسمون پا میذاره روی زمین، فرش راهشون شده بال و پر روح الامین، عرش راهشون شده بال و پر روح الامین، دعا دعای فاطمه شده، بدرقه مسیرشون دعای فاطمه شده، بدرقه مسیرشون. آب میریزیم پشت سرش از کاسه های چشممون، داره میسوزه تو بیتاقتی سینه صحرا، راهی معراج شده بال سرخ کبوترها، شاه مظلومم داره پا میذاره به کربلا.
موج اف ام، ردیف 106. دوستان عزیز، شهر قزوین دارای آثار تاریخی پرشماری هست که عمدتاً به دوران صفویه و قاجار تعلق دارند. در بین این آثار تاریخی، خونه‌های قدیمی وجود دارن که هر کدوم برای خودشون حکایت‌ها و داستان‌هایی دارن از سالیان دور و دراز. یکی از این بناهای شگفت‌انگیز حسینیه امینی هاست که خیلی جذاب برای بازدید کنندگان. ما دیروز هم در همین برنامه پرسشمون درباره حسینیه‌های تاریخی و تکیه‌های قدیمی بود که در شهرهای شما وجود داره. حسینیه امینی ها در عهد قاجار توسط یکی از بازرگان های سرشناس قزوین به نام مرحوم حاج محمد رضا امینی ساخته شده. قرار هست که در بخش کهندیار از جناب احمد نژاد استاد دانشگاه درباره این حسینیه تاریخی بیشتر بشنویم. آقای احمد نژاد، سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدوارم هر کجا این گیتی هستید و صدا ما رو میشنوید خوب و خوش و تندرست باشید.
متشکرم.
منم به شما جناب آقای احمد نژاد سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
پاینده باشید، روز شما هم بخیر و نیکی باشید.
سلامت باشید جناب آقای احمد نژاد. ویژگی که در خیلی از حتی حسینیه ها و تکیه ها، یعنی با اینکه حالا حسینیه ها و البته بیشتر تکیه ها، با اینکه خیلی هاشون بناهایی هستن که موقتن، مثلا همین روزها هم میبینیم که بابا مثلا حتی وسایل خیلی ساده و ابتدایی هم یه تکیهی درست میکنن، اما میخوام در واقع در مورد بعضی از این حسینیه ها که دیگه سازهی دارن که قابل توجه، از جمله همین حسینیه امینی ها، کمی از زبان شما بشنویم که بدونیم چه ویژگی هایی دارن که باعث شده که اینها تاثیرگذار باشن و در واقع یک حسی رو ما درش تجربه میکنیم که ممکنه در جاهای دیگه تجربه نکنیم.
بله، خب عرضم به حضورتون که ما کلا در موضوع حسینی ها و تکایه ها دو تا الگو رو داریم. یکی اینکه اینها بناهایی هستن که صرفا از ابتدا با نیت حسینیه یا تکیه ساخته شدن. بله. اونا وضعیتشون مشخصه، بناهایی هستن که تقریبا چهارگوش هستن، در مرکز اینا یک سنی ساخته شده یا یک فضایی که با آجر چیده شده بلندتر هست. بله. و دور تا دور این به شکل مربع شکلی در یک سمت یک دری هست و حجره‌های در اطراف در یک یا دو طبقه یا بعضا در سه طبقه ساخته شده و در گذشتن با روشی که بهش خیمه زنی گفته می شده روی این خیمه ها رو می پوشوندن یا حالا با تیرهای چوبین رو می گرفتن. اینها به هر حال شیوه سنتی ساخت تکیه و حسینیه بوده، چون قرار بوده که نمایش تعظیم اونجا اجرا بشه این کار انجام می شده. ما یک سری حسینی ها و تکایه داریم که در طی زمان اینها وقف شدند، یعنی کاربری دیگه‌ای داشتن، منتها به هر حال بانی یا اون سازنده بنابه دلائلی که حالا خیلی مذهبی شده بوده یا بعضا حالا خوابی دیده بودن، افراد ثروتمندی بودن، اومدن بخشی از ثروت خودشون رو در واقع وقف حسینیه کردن. حسینی اعظم در واقع حسینی امینی ها به همین صورته، در واقع این یه خانه‌ای بوده متعلق به حاج محمد امینی که از تجار بسیار موفق شهر قزوین، و ایشون در یه بازه زمانی تصمیم میگیرن که حسینیه رو وقف، در واقع خونه‌شون رو وقف حسینیه بکنن و به همین خاطر بهش میگن حسینی امینی ها. بله. آنچه که از این بنا باقی مونده ما میتونیم بگیم که بخش در واقع اندرونی بنا هست باقی مونده، و در زمانی که حالا جنگ تحمیلی بوده اون بمبارانی که در شهر قزوین صورت میگیره، بخش بیرونی این بنا که در ضلع شمالیش هم بوده از بین میره. اما بنا الان در واقع دارای 4 تا تالار یا 4 تا ایوان هست که در اینجا با تغییر کاربری هایی که در زمان داده شده فضاهایی ایجاد شده که امکان برقراری و یا امکان برقراری مراسم آیینی هم وجود داشته باشه.
بله.
پس در واقع میگه این تغییر کاربری کوچکی هم در اینجا صورت گرفته،
یعنی تو معماریش در واقع دست برده شده و تغییر داده شده.
بالا که گوشوارها بهش میگن، زنها میتونستن بیان و این مراسمی که در این 4 تا در واقع بخش برگزار می شده رو نگاه بکنن. زیر زمین این بنا هم خیلی حائز اهمیت فضایی قرار گرفته بوده که در واقع افراد می تونستن در روزهای گرم تابستان به اونجا برن و نشستی رو داشته باشن، صحبتی رو داشته باشن. اون فضایی که در پایین قرار گرفته کمتر تغییر شکل و تغییر درسته. کاربری پیدا کرده.
خیلی متشکرم از شما.
خانه تاریخی رو میتونیم توی اون بنا ببینیم.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای احمد نژاد.
پاینده باشید.
متشکرم، با خدا حافظ.
امروز خیلی کم فرصت شد سراغ پیام های شما بریم. پرسیده بودیم که از آثار عمان سامانی هر کدام رو میشناسید به ما معرفی کنید، و حالا پاسخ های شما. سال 1286 شماره شنونده است که به گنجینه الاسرار اشاره کردند. خانوم محمدیان از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتند مخزن و درر از آثار عمان سامانی است. شنونده دیگری با شماره 939-1021 به معراج نامه ایشان اشاره کردند. آقای محمد رضا از کرمان برامون نوشتن که گنجینه اسرار یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در عرفان عاشورا نوشته شده. و شنونده دیگری هم با شماره 915-2048 به دیوان اشعار عمان سامانی اشاره کردند.
درود می‌فرستیم به روان پاک و مطهر میرزا نورالله عمان سامانی. کتاب گنجینه الاسرار آن مرحوم که حاوی 800 بیت شعر در رابطه با قیام خونه و جاودانی حضرت با عبدالله حسین و یاران بابا فایشه در دسترسمونه. براستی که گنجی مانا و جاودانه در تاریخ فرهنگ و ادبیات این مرز و بومه. با کمال تشکر از مجری عوامل و شنوندگان خوب و نازنین برنامه سرزمین من، عیسی محمودی نودج از نودج منیجان جنوب استان کرمان، موفق و پیروز باشید.
متشکرم که از جای جای سرزمین من با ما هستید در سرزمین من. آخرین بخشی که در این برنامه به شما تقدیم میشه امروز در سرزمین من در همراهی با آقای رضا مختاری اصفهانی از مهمترین وقایع و رخدادهایی که در چنین تاریخی در روزگاران گذشته اتفاق افتاده مطلع میشیم. جناب مختاری اصفهانی سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای خانم گلکار، خدمت شما در زمین امروز روزگارتون خیر و خوشی باشید.
متشکرم آقای مختاری اصفهانی و تقاضا میکنم کمی جا به جا بشید بلکه ما صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم.
الان صدا بهتر شد؟
یه کمی جا به جا شین و بفرمایید.
الو
آقای مختاری؟
الان صدا بهتره خانم؟
نه متاسفانه، اجازه بفرمایید که همکاران من دوباره با شما تماس بگیرن، شاید کیفیت بهتری رو داشته باشه. جناب مختاری سلام، دوباره خواهش میکنم بفرمایید.
مجدد خدمت شما و شنوندگان. خدمت فقط اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1321 که احمد قوام اولین دولت خودش پس از شهریور 1320 و سومین دولتش رو در طول حیات سیاسیش تشکیل داد. خب احمد قوام دو دولت در دوره سلطنت احمدشاه قاجار تشکیل داد که پس از کودتای سوم اسفند 1299 بود و این دولت سوم یا اولین دولتش پس از شهریور 1320 رو در حال تشکیل داد که خب کشور در اشغال بیگانگان بود. و نکته جالب اینجاست که خب قوام در دوره رضا شاه به حالت تبعید از ایران برگشته بود و وقتی هم بازگشت دیگه فعالیت سیاسی نمی کرد. پس از سالها که خب با محمد رضا شاه مواجه شد برای اینکه قبول کنه پست نخست وزیری رو، مواجهه او در حالی بود که محمد رضا شاه شاه شده بود و در حالی که پیش از اون او محمد رضا رو در حالی دیده بود که کودکی بود، پدرش وزیر جنگ احمد قوام بود در حالی که اون موقع احمد قوام رئیس الوزرا بود و حسین شکوه که رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی بود و پسر خالی قوام. از این اولین دیدار قوام و محمد رضا شاه رو چنین روایتی داره، وقتی قوام وارد اتاق شد و محمد رضا شاه رو در هیبت یک جوان دید در حالی که قبلا اون رو در هیبت یک کودک دیده بود، گفت اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدن. و خب این یک کنایه بود از دیدار سابق او و موقعیت او و پدرش در مقابل قوام. و خب قوام در واقع یک نخست وزیر بود که محمد رضا شاه در اون وضعیت مجبور بود سکان هدایت کشور رو به او بسپاره و به همین جهت هم در همین دولت هستش که ما می‌بینیم که در آذر 1321 17 آذر دربار توطئه علیه قوام در واقع تو ایجاد میکنه و در اون توطئه اوباش شهری به خونه قوام میزن و خونه او رو مورد غارت قرار میدن و اعتراض هم در واقع اعتراض به کمبود مواد غذایی بود که نه به دست نخست وزیر که در واقع توسط بیگانگان ایجاد شده بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1323 که تشکیل نخستین کنگره حزب توده هست. این کنگره که در واقع میشه گفتش در سایه حمایت شوروی ها که کشور رو به همراه بریتانیا و ایالات متحده اشغال کردن، در کلوب حزب در میدان در خیابان علاءالدوله خیابان فردوسی تشکیل شد. در این کنگره 108 نماینده از سراسر کشور از اعضای حزب در حضور داشتن.
بله.
و در این کنگره کسانی مثل مظفر بقایی کرمانی که بعدها جزو مخالفان سرسخت حزب توده شد، احمد رضوی و جبار باغچبان به عنوان مهمان نه به عنوان اعضای حزب حضور داشتن، که در این کنگره باغچبان سخنرانی کرد و حمله سختی به شوروی و اقداماتش در ایران کرد. به توجه به تجربه اینکه باغچبان از اهالی آذربایجان بود و شاهد تعدی شوروی ها در این منطقه بود، از جمله تصمیمات این کنگره اخراج عباس اسکندری بود و فریدون کشاورز جایگزین او شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد هم مربوط هست به سال 1328 که سرتیب عبدالله سیف در چند روزی در لندن درگذشت. عبدالله سیف متولد 1264 در تبریز بود. پدرش سیف الاطبای تبریزی بود. عبدالله سیف تحصیلاتش رو در تبریز و کالج آمریکایی ها در تهران گذرون، با سمت مترجم وارد نظمیه شد، بعدا به مقام نظامی رسید، رئیس نظمیه قزوین، رشت و همینطور شهرهای مختلفی شد. و در زمان سرپاس مختاری او در شهربانی ارتقا پیدا کرد و به عنوان رئیس اداره پلیس سیاسی شد و همچنین معاونت شهربانی. و در میبخشید فقط من این نکته بگم، در سال 1323 به مدت 6 ماه ریاست کل شهربانی رو به عهده داشت.
متشکرم و خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
آقای مومنی از شما هم سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی
می‌کنم. متشکرم، خداحافظ.
در پایان همچون همیشه آرزویم برایت این است: سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن،
مثل هوای کوهستان خالص،
مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با